عباس عراقچی با نماینده 5 به علاوه 1 و آمریکا دیداری سه جانبه برگزار کرد. سه تن از اتباع ایران در امارات متحده عربی به اتهام مشارکت در آدمربایی بازداشت شدند. درگیری‌ها در استان انبار در غرب عراق همچنان ادامه دارد. شب شما بخیر. در پی آغاز دور تازه گفتگوهای ایران و 5 به علاوه 1 در شهر ژنو، معاون وزیر امور خارجه ایران با هلگا شمیت نماینده گروه 5 به علاوه 1 و همتای آمریکاییش دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این نشست سه جانبه بر سر موضوعهای باقی مانده درباره برنامه اقدام مشترک انجام شده است. خبرگزاری فارس همچنین از دیدار دو جانبه نمایندگان ایران و آمریکا در این باره خبر داده است. وندی شرمن، مدیر سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا، در مسیر سفر خود به مسکو توقفی در ژنو داشت. منابع نزدیک به مذاکرات در ژنو در شبکه‌های اجتماعی از ادامه مذاکرات در ساعت 10 شب به وقت ژنو 12:30 دقیقه در ایران خبر دادن. بر مبنای توافق موقت ژنو یا برنامه اقدام مشترک که در ماه نوامبر به دست آمد، در مقابل برخی محدودیت‌ها در برنامه هسته‌ای ایران، 6 قدرت جهانی متعهد شدند که دست به رفع محدود برخی تحریم‌ها بزنند. سه تن از اتباع ایرانی در ارتباط با ناپدید شدن عباس یزدی، شهروند ایرانی بریتانیایی در امارات متحده عربی بازداشت شدند. هویت سه فرد بازداشت شده منتشر نشده است. به گزارش خبرگزاری های بین المللی، دولت امارات اعلام کرده است که نیروهای امنیتی این کشور این افراد را شناسایی کرده و موفق به کشف روش آنها برای آدمربایی شدند. بیشتر یکی از مقام های پلیس متروپولیتن بریتانیا به رادیو فردا گفته بود که تحقیقاتی را درباره سرنوشت عباس یزدی آغاز کردند. عباس یزدان پناه یزدی در اوایل تیر ماه در دبی ناپدید شد. آقای یزدی شهروندی با تابعیت بریتانیایی و ایرانی است که نامش در زمان پرونده استات اویل مطرح شد. استات اویل بزرگترین شرکت نفتی در نروژ است. در پرونده استات اویل اتهاماتی به مهدی هاشمی نیز زده شده است. درگیری میان ارتش عراق و متحدانش در میان قبائل غرب عراق با مخالفان مسلح مرتبط با القاعده در استان انبار همچنان ادامه دارد. بنابر گزارش ها، نیروهای ارتش عراق با خودروهای زرهی و تانک در منطقه بین رمادی و فلوجه در حال نبرد با مخالفان مسلح هستند. روز چهارشنبه گزارش‌هایی از درگیری‌ها در هر دو شهر رمادی و فلوجه منتشر شد. کنترل بخش‌هایی از این دو شهر از هفته گذشته به دست نیروهای مرتبط با القاعده افتاده بود. جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، از نوری المالکی نخست وزیر عراق خواسته است تا راهی برای آشتی میان گروه‌های شیعه و سنی در کشورش بیابد. این دومین گفتگوی تلفنی این دو مقام آمریکایی و عراقی در هفته جاری بود. از دیدبان حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است، هر دو سوی درگیر نیروهای دولتی و همچنین مخالفان مسلح را به نقض حقوق بشر متهم کرده است. و نوبت میرسه به برنامه محیط زیستی رادیو فردا، یک خانه یک زمین، کاری از آزاده اسدی.
یک خانه یک زمین،
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
مسائل محیط زیستی به شکل‌های مختلف ضررهای خودشو به ما نشون خواهد داد.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شمایی که همراه مجله محیط زیست رادیو فردا هستید. آزاده اسدی هستم و در چهارمین برنامه یک خانه یک زمین با چند موضوع با شما خواهم بود. ارتباط رود کارون با آلودگی های زیست محیطی و افزایش سرطان در استان خوزستان و درگیری های اجتماعی انتقال این رود به اصفهان.
کشاورزی رو در یک منطقه حاصلخیز کم میکنیم و در عوض آبی رو میبریم به جایی که صرفا آب مشروب رو برای آینده اونها تامین کنیم.
پلنگ نر تونی کابون با ده‌ها گلوله در بدن، دو پای فلج و قطع نخاع در انتظار مرگ با دارو.
مهمترین دلایلش برای کار دام مردم رو شکار نکنه، ولی خب شکار برای پوستشون و دوباره شکار تفریحی هم وجود داره.
شروع دوباره سگ‌کشی در تهران و برخی شهرهای دیگر.
این درش که سگ با تفنگ میکشن، سگ اونجا زخمی میشه، ولی خون خودش میشه حامل عفونت و باعث افزایش بیماری.
یک خانه، یک زمین.
کارون پر آبترین و بزرگترین رود ایران که آب آشامیدنی اهواز و برخی دیگه از شهرها رو فراهم میکنه، مدتی بین اصفهانی ها و خوزستانی ها بحث برانگیز شده. موضوعی که به گفته بعضی از کارشناسان میتونه در کنار معضل اجتماعی به یک نابسامانی و ویرانی زیست محیطی بیانجامه. این هفته معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از آمار بالای سرطان در خوزستان در مقایسه با استانهای دیگه گفت و این ارقام رو با آلودگی رود کارون مرتبط اعلام کرد. با وجود این آلودگی، انتقال آب کارون به اصفهان و بقیه شهرها موضوعی هست که مدتی است صدای مردم و نمایندگان مجلس رو هم درآورده، کاری که قرار شده به جای رفتن آب کارون به خلیج فارس انجام بشه. خسرو بندری، مهندس مشاور پیشین توسعه منابع آب در ایران که حالا در آمریکا زندگی میکنه، میگه در کنار مشکلات اجتماعی، این موضوع برای شرایط زیست محیطی این منطقه هم خطرناکه.
جدا از اثرات منفی که روی سیستم رودخانه میذاره و جدا از مشکلات اجتماعی که ایجاد میکنه، شما آبی رو با هزینه بسیار بسیار زیاد از یک سیستم رودخانه‌ای برمی‌دارید، به محیط دیگه می‌برید، طبیعت رو به شدت تغییر می‌دید. طبیعتی که کوههای زاگرس دو منطقه رو از نظر اقلیمی از هم جدا کرده، رودخانه کارون و دزو در غربش و رودخانه زاینده‌رود در شرق زاگرس مرکزی.
در هفته‌های گذشته زنجیره‌ای انسانی تشکیل شد. کشاورزان اعتراض کردند. نمایندگان خوزستانی از مجلس استعفا کردند. اما چرا انتقال آب کارون اینقدر خبرسازه؟ چرا فعالان محیط زیست و کشاورزان در مورد این موضوع حساس و نگرانند؟ خسرو بندری، تلاشگر و پژوهشگر محیط زیست در زمینه منابع آب، میگه این آب ماندگار نخواهد بود.
این تغییرات وقتی در سطح 1100 میلیون متر مکعب آبه، اصلا امکان نداره که آلودگی که در شرق ایجاد میشه، مشکلاتی که در مسیر عبور این آب و رسیدن آب به جایی که ظرفیت رشد نداره، این آب قطع خواهد شد. این چیزی نیست که مردم مسیر تحمل کنه. همین الان تنش‌های اجتماعی ایجاد کرده، ناشی از فقط ظواهر این قضیه است. باطن این قضیه اینه که محیط زیست نابود میشه، محیط زیست تغییرات خیلی جدی و بدی خواهد.
کارون در شرایطی خبرسازه که رئیس مرکز بهداشت خوزستان درباره تخلیه فاضلاب برخی بیمارستان‌های اهواز در این رودخانه هشدار داده. به گفته او، هیچ وقت میزان ورودی فلزات سنگین، مواد شیمیایی و صنعتی به این رودخانه بررسی نشده. اون هم کارونی که 80% آب نوشیدنی مردم استان خوزستان رو تامین می‌کنه.
زندگی روی زمین.
در یک تحقیق که در دانشگاه نیویورک فردونیا روی آبزیان بعضی از مناطق انجام شد، از جمله در دستگاه گوارش 36.5% از ماهی‌ها در شمال فرانسه و جنوب بریتانیا پلاستیک پیدا شد. این ذره‌های پلاستیکی مربوط به دانه‌های بسیار ریز پاک کننده های پوست، صابون‌های با مواد ترکیبی شیمیایی، مواد لایه برداری پوست و حتی خمیردندان هستند. به گفته پژوهشگران محیط زیست، این ذرات بسیار ریز قرنها در آب میمانند، آبزیان را نابود یا بیمار کرده و چرخه حیات را به هم میریزند. در حالی که با جایگزین کردن نمک و روغن هسته برخی از میوه ها میتوان با کمک به محیط زیست پوست را لایه برداری کرد و به سلامت بدن هم کمک کرد.
یک خانه، یک زمین.
10 تا 12 پلنگ کمیاب ایرانی در یک ماه کشته شدند. زیر ماشین رفتند، مسموم شدند، در تله جان دادند یا به اونها شلیک شده. آخرین پلنگ به نام البرز که این هفته در تونیکابون زخمی و در حال مرگ پیدا شده، به تهران فرستاده شد. این پلنگ نر با وزنی نزدیک به 100 کیلوگرم منتظر به شیوه مرگ بدون درد با تزریق دوز بالای دارو بمیره. ایمان معماریان، دامپزشکی که در دانشگاه تهران در تیم متخصصان برای نجات این پلنگ مسئولیت داره، میگه این پلنگ چاره‌ای جز مرگ نداره.
سی تی اسکن
اسکنی که انجام دادیم بعد از رادیوگراف مشخص شد که تعداد زیادی ساچمه گلوله توی بدنش هست. یافتش از مچ قطع شده و این قطع شد قدیمی، یعنی توی تله گیر کرده یه مدتی هست. برای طبق اون چیزی که افراد دیده بودن اونجا دوتی دستش قطع شده، چند بار بهش شلیک شده که آخرین باری که بهش شلیک شده یکی از گلوله ها وارد کانال لخایی شده. الان فقط یک اندام حرکتی داره و خب متعاقب دردی که داره این حیوان، استرسی که داره، فعلا هیچی نخورده.
موضوع کشتار پلنگ های ایرانی انقدر جدی شده که معصوم ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست این هفته گفته بخشی از این تلفات پلنگ ها به خاطر تصادف های جاده ایه. برای همین سازمان حفاظت محیط زیست به شکل رسمی از وزیر راه درخواست کرده نقاط آسیب پذیر و حادثه خیز برای این پلنگ ها رو شناسایی کنه. ایمان معماریان، دامپزشک مسئول روند درمان پلنگ تونه کابون به نام البرز، میگه یکی از انگیزه های اصلی کشتن این پلنگ های رو به انقراض نوع نادرست دامداری به خصوص در شمال ایران هست و بی توجهی دامداران به زیستگاه این حیوان وحشی.
پلنگ ایرانی بزرگترین پلنگ دنیاست، یکی از گونه‌های بسیار با ارزش ایرانه که خب متاسفانه وضعیت مناسبی در حال حاضر و تهدیدهای بسیار زیادی توی زیستگاهاش وجود داره. از روش‌های سنتی دامداری، روش‌هایی که گاو یا گوسفند رو رها می‌کنن توی سطح توی جنگل، توی این شرایط کسی که فرمایشون گاو پلنگ‌ها رو تهدیدی برای این کار می‌دونن، اون پلنگ توی زیستگاه اصلی خودش داره زندگی می‌کنه. دام هستش که وارد زیستگاه شده، حتی اگر اتفاق بیفته و دامی رو میره تعدادش بسیار کم است، تهدیدی برای منافع اون دام باشه. و در ضمن اون روش دامداری الان باعث میشه این پلنگ‌ها اینجوری آسیب ببینن، مشکلات زیست محیطی بسیار زیادی هم ایجاد میکنه. تخریب جنگل‌ها و مناطقمون که مناطق حفاظت شده و پارک‌های ملی هم جزوشون هستن، که اصلا توی این مناطق اصلا نباید دامی وجود داشته.
به گفته رئیس سازمان محیط زیست هنوز حتی در گذرگاه‌های عبور و مرور پلنگ‌ها و جانوران وحشی سرعتگیر و علامت هشدار برای رانندگان وجود نداره. هنوز طرح مشخصی هم برای شکارچیان وجود نداره و مسئولان تازه میگن بعضی از وزارتخانه ها باید برای حمایت از این حیوان رو به انقراض دست به کار بشن.
زندگی روی زمین.
یک سوم غذای دنیا در سال بیرون ریخته می شود. پسماند غذایی سومین منبع تولید گاز گلخانه ای در دنیاست که به گزارش سازمان خاربار و کشاورزی سازمان ملل متحد، آمریکا و چین بیشترین سهم را در آن دارند و به همین دلیل سازمان ملل هفته پیش در گزارشی به اثر و نشانه های زیست محیطی زباله های مواد غذایی در ایجاد گرمایش زمین و تولید دی اکسید کربن پرداخت و در مورد آن هشدار داد.
یک خانه، یک زمین.
ساعت از نیمه شب که میگذره صدای شلیک گلوله در خیابان‌های بعضی از منطقه‌ها در تهران و کرج بلند میشه. موج تازه شلیک به سگ‌های ولگرد در محله‌های مسکونی موضوعیه که تلاشگران محیط زیست و حقوق حیوانات غیرقانونی می‌دونند که هرچند یک بار در دستور کار مدیران شهری قرار می‌گیره. مشاور رئیس انستیتوی پاستور ایران گفته دست کم 1 میلیون قلاده سگ ولگرد و بدون صاحب در کشور وجود داره که میتونن باعث انتشار بیماری‌های گوناگون و مشترک بین انسان و حیوان بشن. اما آیا راه حل کشتن اونها اصل هست؟ هومن ملوکپور، جراح و دامپزشک در تهران، میگه در کشورهای دیگه دولت و شهرداری با کمک مردم و افراد کارآزموده سراغ این سگ‌ها میروند، اما راه دیگری را انتخاب میکنند.
کمک یه وسیله خاصی که دارن اینا رو میگیرن، منتقل میکنن به فضایی که برای اون تربیت شده، عقیمشون میکنن، واکسن میزنن، بعد وقت دوباره اینا رو رها سازی میکنن، ولی با یه تگ گوش شیرین کردن علاده که نشون دهنده این هستش که این حیوان تحریم شده و حسن خورده. بعضی وقتا هم هستش که حیوان رو نگه میدارن اونجا تا یه صاحب براشون پیدا بشه.
برخی تلاشگران حقوق حیوانات میگن راه حل مسالمت‌آمیز و بدون خشونت برای جلوگیری از ورود سگ‌ها به سطح شهر زنده گرفتن اونها و انتقال اونها به طبیعت است. هرچند که ممکنه روش کشتن سگ‌های خیابانی یا ولگرد در کشورهای دیگه هم انجام بشه، اما هومن ملوکپور میگه این آخرین انتخاب در کشورهایی است که به حقوق حیوانات احترام میگذارند و پایبند به اصول محیط زیست هستند.
حیوان اول میخوابونن و به تزریق دارو قدرش در کار میبرن، رایلی کشیده نمیشه، از طرف دیگه جسد حیوان سوزونده میشه که باعث آلودگی محیطی رو مردم نداشته باشه. چه این درش که سگ رو به تفنگ میکشن، سگ اونجا زخمی میشه و میره تا مسافت زیادی تا یه جایی که مسیر همین خونی که ریخته خون خودش میشه حامل عفونت و باعث افزایش بیماری.
در سال 1364 خورشیدی بیماری هاری در ایران همه‌گیر شد. 5 سال طول کشید تا این بیماری با تشکیل کمیته ویژه تا حدی مهار شد. اما حالا به نظر میرسه که باز هم مسئولان ساده ترین راه رو برای از بین بردن سگ‌های ولگرد انتخاب کردند. و ممنونیم که این مجله محیط زیست رادیو فردا رو هم همراهی کردید. همچنان منتظر نظرات و پیشنهادات شما خواهیم بود. zist@radiofarda.com
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
دارم امیدی، دارم امیدی، در آسمانت دیده هم مبرد. سپیدی ای ابر دل کش ای اسب سرکش نسیم یارت می نشیند تک سواری تک سوار بیقراری کامری در کام یاری عاشقی
داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار داده تو هم با تبعیض
میباشه.
ساعت ششم ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگم؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان و مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تون میکنم؟
Thank you.
سخن بگو. شوق جوان رفت، شوق جوان رفت، زیاد درخت پیر، ای باد بهار، ای باد بهار. زده ی انجمن بگو زان مژده گو که صد گل سوری به سینه داشت. آی دلم آی وین موج خون، وین موج خون، وین موج خون زندش در دهن بگو. شکست نقش دل براب زد، سر به شکست نقش دل براب زد. این ماجرا به آینه دل شکن بگو. آن آب رفته باز نیاید به جوی خشک، با چشم تر ز تشنگی یاسمن بگو. آن سرخ و سبز سایه بنفش و کبود شد، سر به سیاه من زروب چمن بود.
ساعت 23:30، این صدای رادیو فرداست. سلام و شب بخیر، دعوت میکنم سرخط مهمترین خبرها را از رادیو فردا بشنوید. در پی آغاز دور تازه گفتگوهای ایران و 5+1 در ژنو، معاون وزیر امور خارجه ایران با هلگا شمیت نماینده گروه 5+1 و همتای آمریکایش دیدار کرد. این مذاکرات از ساعت 10 شب به وقت ژنو برابر با 30 بامداد جمعه به وقت ایران از سر گرفته می شود. 3 از اتباع ایرانی در ارتباط با ناپدید شدن عباس یزدی، شهروند ایرانی بریتانیایی، در امارات متحده عربی بازداشت شدند. هویت فرد بازداشت شده، افراد بازداشت شده منتشر نشده است. عباس یزدان پناه یزدی در اوایل تیر ماه در دبی ناپدید شد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه بار دیگر آمریکا را به دشمنی با مردم ایران متهم کرد و گفت یکی از برکات مذاکرات اخیر روشن شدن دشمنی مسئولان آمریکایی با ایران و ایرانی و اسلام و مسلمین بود. ولادیمیر پوتین پوتین و حسن روحانی رؤسای جمهوری ایران و روسیه بعد از ظهر پنجشنبه در گفتگوی تلفنی درباره مذاکرات هسته‌ای و وضعیت سوریه با یکدیگر رایزنی کردند. و معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست ایران میگوید طی 10 سال گذشته ایران در رده‌بندی‌های جهانی، منطقه‌ای و شاخص‌های محیط زیستی 61 پله سقوط کرده است. عزیزان، آخرین خبر این که 28 دقیقه دیگر مجله همیشه شنیدنی نیمه شب رادیو فردا را از دست ندهید.
ارتباط با جهان امروز